بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الاخلاص تعويلها و زمن القلوب موصولها و ابان في الفكر معقولها الممتنع من الابصار رؤيته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطه به و اشهد ان ابي محمدا عبده و رسوله اختاره قبل ان يجتب له و استفاه قبل ان يبتعسه و سماه قبل ان يستنجبه. شام قریبان حضرت جواد الائمه هست و در طول سال خیلی کم اتفاق میفته که ما به یاد حضرت جواد باشیم و بعضی از ائمه که کمتر صحبتشون هست ثواب جلسه امشبمون رو تقدیم میکنیم به روح محدثینی که از اول تأسیس اسلام تا حالا حدیث نقل کردن، مخصوصا راویان و ناقلان احادیث حضرت جواد علیه السلام، مخصوصا شش محمد، محمدون ثلاث اول و محمدون ثلاث اخر، مخصوصا دو محمد نویسنده دائره المعارف اول که کلینی است و نویسنده دائره المعارف دوم که مجلسی است. یک مسئله شرعی رو ما، خدا رحمت کنه، حاج آقا کمال مرتضوی از من قول گرفته در 40 سال پیش 30 سال پیش که هر جا که روزه خوندم و منبر رفتم یه مسئله بگم. برای اولین بار در عمرم 3 یا 4 هفته است که مسئله خمس رو میگم. هیچ وقت مسئله خمس رو تو جلسات عمومی نگفته بودم. یکی از اساتید من که مرجع تقلید بود و آدم بزرگی هم بود، خدا رحمتش کنه، به من گفت حسینی حکم میکنم حتما مسئله خمس رو بگو، ولی در این حال بازم گوش نکردم. بعد چون دیدم الان افرادی تو جلساتمون هستن که نه پول دارن خمس بدن نه متهم میشن من که به خاطر گرفتن پول ازشون داشته باشم این مسائلو، یا اگرم داشته باشن اصلا این حرفا رو اعتقاد فرض کنید ندارن، لذا مسائلش رو میگم. در دو باب خمس هست از زندگی ما، البته در 7-8 بابه، ولی گنج و عرض کنم که این چیزا ما مبتلا به ما نیست. یکی باب مکاسب، یکی ابواب مال حلال مخلوط به حرام. چون مسائل حلال مخلوط به حرام خیلی مفصل نیست، یکی دو تا مسئله در این باره عرض میکنم. مسئله مکاسب رو بعدن میگم. اگر انسان یقین داشته باشه که در مالش حرامی هست، خب اونو باید جدا کنه بده. کجا بده بحث داره. اگر یقین داشته باشه که چقدر، همون مقدار رو باید بده. مثلا کل مال سرمایه کاسبی من 1000 تومنه، میدونم که 500 تومنش حرامه، مال دیگرانه، غصب مالهای حرامه، مال قماره، دزدی بوده، چی بوده، 500 تومن رو باید بدم. اگر یقین دارم مال حرامی که در مال من هست 50 تومن از 1000 تومن، باید 1000 تومن رو بدم، یقین. اما اگر یقین دارم که مال حرام در مال حلال من قاطی شده اما نمیدونم 50 تومنه یا 500 تومنه، کمتر از 1/5 یا بیشتر از 1/5، در اونجا وظیفه ما دادن خمس است. یعنی من الان نمیدونم که 200 تومن مال حرام دارم یا 500 تومن، مثلا از 1000 تومن 1 تومن دارم یا 500 تومن، در اینجا با دادن خمس مال حلال میشه. بعضی از مراجع تقلید احتیاط میکنن چون میگن مال حرامه، میگن که یک اجازه ای هم، مصالحه ای هم با مرجع تقلیدتون یا نماینده مرجع تقلیدتون در این باره داشته باشید. یعنی بفرمایید به نماینده مرجع تقلید یا مراجع تقلید، خدا حفظشون کنه، که این پولی که من میدم مال حرام مخلوطه. مثلا کسانی بودن اومدن به من پول دادن، سفارش کردن که براشون فرش ببافم، فرش بیارم، پولو گذاشتن رفتن، نمیدونم کیا هستن، نمیدونم چقدره. در اون صورت ما با یک مصالحه خمس بدیم، انشاءالله درست میشه. ما تا حالا فکر میکنم که 9 تا جلسه از ماه رمضان تا حالا درباره خطبه فدک درباره قرآن صحبت کردیم. 9 تا جلسه درباره خطبه فدک درباره قرآن، یعنی حضرت زهرا درباره قرآن چه مطالبی فرمودن. مطالبم تمام نشده هنوز، و چون امروز 8 روز است که کار خطبه فدک میکنم، به اضافه 8 ماه و به اضافه 1 سال، همونطوری که 8 روزه که کار خطبه قدیر میکنیم، به اضافه 8 ماه و 10 سال، و امروز 17 روز تا قدیر باقی است، به پسر دخترتون در خارج تلفن بفرمایید که یه حرکتی انجام بدم. اگه کارایی بکنم برای قدیر، من کمکشون میکنم. هر برنامه‌ای که داشته باشن ما در خدمتشون هستیم. غیر از نقدینگی که توانشو ندارم، که اگه داشته باشم اونم کمک میکنم، در برقراری جشن، مسابقه، معرفی، کتاب، مقاله، جزوه، سوال، در تمام اینها کمک میکنم، من و دوستانم انشاءالله. امشب چون شب شهادت، یعنی دیشب شب شهادت امام جواد بود و راجع به امام جواد خیلی کم صحبت شده، یه 2 تا حدیث هست که میخوام بخونم. از توفیقات غیر مترقبه برای من بیلیاقت این بوده که یه خورده علاقه داشتم راجع به ائمه که کم دربارشون صحبت شده و کتاب نوشته شده، یه کار کوچولوی انجام بدم. پارسال که در همین ایام ولادت حضرت جواد توفیق پیدا شد که این 10-20 سخنرانی که داشتم کتابش در آمد، امشبم آوردم، بچه ها اینجا رو میز فروشگاه هست. اسم کتاب رو من گذاشتم جوانترین آفتاب. به نظرم تو کتاب های فارسی، با اینکه من ریزخار خان گسترده داست بزرگان گذشته هستم، اما به فارسی در این اختصار کتابی نیست. 221 صفحه. مقاله هم هست. توصیه میکنم به جوانان که انشالله این کتاب رو مطالعه بفرمایند. گفتار یکم سیستم دین، گفتار دوم خدای واحد از نظر امام جواد علیه السلام، گفتار سوم مقام امامت، 4 دانش امامان، 5 جایگاه اهل بیت، همه اینا از گفته های حضرت جواد علیه السلامه. 6 وصی پیامبر و تفسیر آیه قرآن. 7 امام جواد فرزند راستین حضرت رضا علیه السلام. 8 دانش حضرت جواد در نوجوانی، چون ایشون جوانترین آفتاب هستن، 3 ساله یا 7 ساله یا 6 ساله که در جدای از پدرم بودن در مدینه، بعد از شهادت حضرت رضا در خراسان به امامت رسیدن تا 25 سالگی. جوانترین امامن، بعد از ایشون جوانترین امام کیه؟ حضرت عسکری علیه السلام. حضرت عسکری علیه السلام که 28 سالشون بوده. گفتار 9 راجع به گوشه ای از معجزات امام جواد علیه السلام. گفتار 10 مقام حضرت زهرا در نظر امام جواد. 11 اصحاب امام جواد. 12 ارزش خدمت به ائمه. 13 انس با امام. 14 راجع به امام زمان علیه السلام از نظر امام جواد. این 14 مقاله رو اینجا خدا توفیق داده. به شما پیرمردا میگم که شما به سن منم برسید حتما مثل من میشید. موقعی که این کتاب در اومد، بی ریا میگم اینو، گفتم خدایا دیگه آرزویی ندارم، میخوای منو ببری ببر، چون دلم میخواست راجع به امام جواد علیه السلام یه خدمت کوچیکی داشته باشم. یه دونه حدیث رو از روی این کتاب میخونم. یه حدیث دیگه اگر بشه انشالله میخونم از روی کتاب مسند امام جواد علیه السلام نوشته ی آقای عزیز الله عطاروبی قوچانی رضوان الله علیه که اخیرن یکی دو ماه هنوز چند ماه نشده مرحوم شدن، در امامزاده قاسم منزلشون بود، خیلی زحمت کشته برای ائمه از جمله امام جواد، یک جلد کتاب دارن به نام مسند امام جواد علیه السلام. حدیث دوم رو از روم میخونم. روایتی از کتاب ابن شهرآشوب مازندرانی، سیره نویس اهل بیت در قرن پنجم و ششم. ابن شهرآشوب مازندرانی ایرانی هم هست، کتابشون هست به نام مناقب، مناقب ابن شهرآشوب، سه جلده، بعضی از چاپاش چهار جلده، از پیغمبر شروع کرده تا امام عسکری علیه السلام، ظاهراً موفق نشده راجع به امام زمان بنویسه و از دنیا رفته. ایشون استاد مفسر بزرگ شیعه ابوالفتوح رازی است که تفسیر معروف داره، تفسیر ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ده جلد بزرگه و به فارسی هم هست، جالبه، مال قرن ششمه. ابن شهرآشوب استاد ابوالفتوح رازی است. کتاب ابوالفتوح رازی که شیعه هست و تفسیرش یکی از معتبرترین تفاسیره، در اونجا نوشته، نقل کرده از ابراهیم ابن هاشم. یه هاشم داریم، یه ابراهیم داریم پسرش، یه علی داریم پسرش نوش، علی ابن ابراهیم ابن هاشم. علی ابن ابراهیم ابن هاشم زمان امام عسکری علیه السلام بوده، هاشم که پدر بزرگشه در زمان حضرت رضا علیه السلام. هم علی، هم ابراهیم، هم هاشم از اشخاص سه تا وی 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 آی پی بودن، خیلی بزرگ بودن، از محدثان درجه یک، very important person، خیلی بزرگ بودن. و علی ابن ابراهیم تفسیر شلام یکی از قدیمترین تفسیرهای ریفرنس شیعه است، دو جلدم هست، روایتم هست، اوکی؟ این رو برای شما بچه ها میکنم یاد بگیرم. و استاد علی هم ابراهیمه که پدرشه و استاد ابراهیم هم هاشمه که پدرشه. پس این سه نسل از زمان امام رضا علیه السلام در خدمت ائمه بودن و استفاده کردن. میدونید بدبختی شما جوان ها چیه؟ ما هم این بدبختی رو داشتیم کمتر. شما بدبختی برای این که وقت نداریم که بریم پیش بزرگان، پیش بزرگان اقلا نفسش به شما بخور. الان کار شما شده فقط واتساپ و وایبر و تانگو و فیسبوک و بینه. وقت نداریم. یه روزی با استادم رحمت الله علیه داشتیم راه می‌رفتیم، یادم دم پارک شهر، فکر می‌کنم مثلا سال 49-50 بود، چند سال میشه؟ 43-4 سال پیش داشتیم می‌رفتیم، استادم گفتش که بله، استاد من مرحوم اسد حسین طباطبایی قمی، گفت استاد من بود چنین بود چنان بود، بعد از یه استاد دیگه‌اش تعریف کرد چه شد. من به زبان نفهمی جوانی گفتم حاج آقا خوش با حالتون، چه استادایی داشتین؟ گفت آره، خاک بر سر شماها که استادتون من هستم. تازه من 34 سال با یک استادم بودم و تمام 34 سال یه طرف، یک ماه محرم از اون که من و ایشون دوتایی رفته بودیم بیرون شهر و من نوکری ایشون رو میکردم یه طرف دیگه. شما ها یه روز از این سعادت ها ندارید. اینو میخوام بگم، دیدن بزرگان فیس تو فیس، خوردن نفس یه بزرگ به انسان، شنیدن کلمات بزرگان مستقیم، گاهی زندگی انسان رو زیر رو میکنه. اون وقت شما ها که هیچی، ما که هیچی نسبت به استادامون که میبینیم که استادهای ما کسانی بودن، کیا رو دیدن؟ حالا هر دوشون مرحوم شدن، دیدن. یکی از استادای من مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی بود، پسر دوم آشخبتالکریم حائری. ایشون استادش، استاد فقهش اسد احمد خونساری بوده، میرفته تو خونهشون درس میخونه. داستانهایی نقل میکردم. خیلی مهمه اینو، برای این گفتم که در عرض کنم که روز شهادت امام جواد علیه السلام یه خورده وقتاتونو چک کنید. خیلی وقت لاف وقت داره، وقت خیلی داره. امروز یه عده اومده بودن خونه ما، بچه هایی بودن، کاری داشتن، صحبت همین وقت شد. گفتم که شما هم میگین سر من شلوغه دیگه، نشستم سه تا تلفن با هم زنگ میزنه، نمیدونم افراد بدون تلفن بدون قرار میان میرن، سوال جواب صحبت جلسه. من با تمام این شلوغی سرم پرت وقت خیلی زیاد دارم. اگه بخوام وقتم رو استفاده کنم خیلی استفاده میکنم. علی ابن ابراهیم قمی نقل میکند، ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه که و کان علیه السلام شدید العدمه، امام جواد علیه السلام خیلی گندمگون، مایل به یک کمی تیرگی بود رنگشون. وقت امام رضا علیه السلام ایشون مثلا نزدیک سه سال، حدود سه سال داشتن که رفتن خراسان و امام رضا علیه السلام هم دیر بچه دار شدن. خودشون میفرمایند که این مولودیست که به واسطه او خدا حجت رو بر مردم تمام کرد و خیلی شیعه افتخار پیدا کرد به واسطه تولد امام جواد علیه السلام. فشک فیه المرتابون و هو به مکه، بدون پدر با اصحاب رفته بودن مکه. اهل شک شک پیدا کردن در اینکه این پسر امام رضا علیه السلام هست یا نه. فعرضوه علی الفاقه، فاقه یعنی قیافه شناسان. اومدن امام جواد رو که مثلا یه به اصطلاح کودک دو سه ساله، بین دو تا سه سال بود، عرضه کردن بر قیافه شناسان، چون در قدیم قیافه شناسانی بودن که اینا تشخیص میدادن. اون وقت این آزمایش چی میگن؟ دی این ای. اون وقت آزمایش دی این ای که نبود، از قیافه تشخیص میدادن و تقریبا به یقین میرسیدن. فلما نظرو الیه، در مکه شیعیان بزرگان جمع شدن، یه مجلسی تشکیل دادن، قیافه شناسان درجه یک رو که از تمام دنیا، مکه بود دیگه، فصل مکه بود، فصل حج بود، مثل الان اومده بودن، جمع کردن. تا اومدن امام جواد را دیدن، خر رو لوجوه هم سجدا، همشون به سجده افتاد. سپس پاشدن و به اینایی که آورده بودن گفتن وای بر شما، امثل هازل کوکب و دری و نور و ظاهر تعرزون علا مثلنا، این آفتاب تابان را و خورشید درخشان را و ستاره چشمک زنان را به ما عرضه میکنید که ما بگیم که این پسر امام رضاست یا نه. و هازا والله الحسب و زکی، قسم به خدا که این حسب پاک است، تمام نسلش نسل معصومین هستن و نسب المحذب، نسب امام جواد پاک شده است. الطاهر ولدت ها نجوم و زواهر، تمام مادرانش، نسل مادرانش ستارگان درخشان هستن. والارحام و تواهر، رحم های پاک هستن. والله ما هو الا من ذریت النبی و امیر المؤمنین، به خدا قسم این نیست مگر از ذریه پیغمبر و امیر المؤمنین. اون وقت ایشون میگن، ابراهیم ابن هاشم میگه و هو فی ذلک الوقت ابن خمس و عشرین شهرم، 25 ماهش بود، دو سال خود بود. فنطق بلسان ارحف من السیف، حضرت به زبان براتر از شمشیر حرف زد تو مجلس، فرمود الحمدلله الذی خلقنا من نوره و استفانا من بریته و جعلنا امنا اعلا خلقه و وحیه، ایها الناس انا محمد ابن علی رضا ابن موسی الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی سید العابدین ابن الحسین الشهید ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ابن فاطمه الزهرا بنت محمد المصطفى. بچه 25 ماهه نسب خودش رو اینجوری گفت تا پیغمبر، حضرت زهرا رو هم عجیبه، این هم مادرشو گفت هم پدرشو گفت. افی مثلی و شک و علی الله تبارک و تعالی و علی جدی یفترا و اعرض علی القافه، گفت به مثل من شک دارید و منو عرضه میکنید بر قیافه شناسان؟ به خدا قسم درون و خاطرات ذهنی این قیافه شناسان را میدانم و همه اینهایی که نشستم میدونم عاقبتشون چه خواهد بود. اقول حقا و اظهر صدقا علما قد نبعه الله تبارک و تعالی قبل الخلق اجمعین. این دانشی که من دارم تمام این افراد رو اینجا میشناسم، اولشون چه بود آخرشون چه میشه، قبل از اینکه آفرینش خلق بشه من همه اینها را میدانستم. و بعد بناء السماوات و الارضین و ایم الله لولا تظاهر الباطل علینا و غوایت و ذریت الکفر و توثب اهل شرک و شک و شقاق علینا لقلت قولا یعجب منه الاولون و الاخرون. اگر افراد منافق نبودن که اهل باور نیستن، چیزی را میگفتم که تمام گذشتگان و آیندگان ازش در شگفت بیان. ثم وضع یده علی فیه، سپس امام جواد 25 ماهه دستشون گذاشتن بر دهانشون. ثم قال یا محمد اصمت کما سمت آبا، به خودش خطاب کرد، ای محمد، محمد ابن علی ابن رضا، ساکت شو و دیگه چیزی نگو، سکوت کن و صبر کن همونطوری که گذشتگان صبر کردن. و سپس این گونه قرآن را تلاوت فرمود. وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کن همون گونه که پیامبران اولو العزم شریعت دار صبر کردن. و لا تستعجل لهم که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعتا من نهار بلاغون فهل یهلک الا القوم الفاسقون. صبر کن، عجله نکن، اینا میرسن به روز قیامتی که اونجا میبینن تمام گذشتهشون مثل یک نیم روز بوده یا یک روز یا یک ساعت. اینو گفتم. سپس عرض کنم خدمت شما که یک نفر کنارشون مردی آمد و راه باز کردن و او رفت. راوی میگه که فرعیت و مشیختن اجلائهم ینظرون الی و یقولون، دیدم بزرگان اینایی که شک داشتن و قیافه شناسان رو آورده بودن، گفتن الله اعلم و حیث یجعل رسالته. فسألت عنهم، از اونها سوال کردم، گفتن اینا قومی از بنی هاشم بودن از اولاد عبدالمطلب که اینا شک داشتن در امامت امام جواد، رفتن قیافه شناسان هندی و چینی و جاهای دیگه و مسلمان و غیر مسلمان رو آوردن. فبلغ الرضا و هو فی خراسان، خبر به حضرت رضا رسید که در خراسان بودن. حضرت فرمودن که الحمدلله ثم ذکر ما قذفت بهی ماریت القبطیه. اینم با اجازتون میخوام بگم. گفتن الحمدلله، سپس نسبتی که به ماریه قبطیه داده بودن حضرت ذکر کردن. ثم قال الحمدلله الذي جعل في ابني محمد اسوه برسول الله و ابنه ابراهيم. اینی که گفتم، بعد گفتن الحمدلله که خدا در پسرم محمد اسوه ای قرار داده، اسوه به رسول خدا و شباهت او به رسول خدا و پسرش ابراهیم. عرض کنم که این که حضرت فرمودن که وقتی که گفتن الحمدلله بعد نسبت ناروایی که به ماریه قبطیه داده شد گفتن، کی بلده اینو دستشو بلند کن. در یکی از جنگ‌ها از کنم خدمت شما که گردنبند، حالا اینجوری که سنیا می نویسن، گردنبند عایشه میفته دنبالش میگرده و خلاصه لشکرم میخواست حرکت کنه، حرکت میکنه و بعد عرض کنم خدمت شما که با چند تا بودن و پیغمبر اینا رو میسپاره، اینا دیرتر میان. اینی که سنیا نقل کردن، بعد تهمتی میزنن به مثلا به عایشه، حالا برای اینکه مقام عایشه رو بالا ببرن، بعد قرآن کریم میگه که میفرماید ان الذين جاءوا بالافك اصبتم منكم، داستان افک. ما اول جوانی حاج آقا شاید 20 سالمون برخورد کردیم به آقای سید مرتضای عسکری، یکی از به اصطلاح مباحثی که برای ما انجام دادن داستان افک بود. گفتن تمام سنی ها و عده‌ای از علمای شیعه حتی اشتباهن گفتن کسی که بهش تهمت زده شده عایشه است. چرا اینو میگم؟ برای اینکه قرآن دامن اون کسی را که بهش تهمت زدن پاک میکنه. اینا برای اینکه مقام عایشه رو بالا ببرن گفتن عایشه است. ایشون اثبات میکردن از روی دلائل شیعه و سنی که تهمت زده شده ماریه قبطیه است، که اون زن عرض کنم که با وفای پیغمبر بود، که مادر ابراهیم است که در بچگی از دنیا رفت. ماریه قبطیه خیلی ممدوحه و کسی که تهمت زده عایشه است. اینو مرحوم عسکری اثبات کرد رحمت الله علیه. میگفتن تهمت زننده عایشه است، تهمت زده شده ماریه قبطیه است. قرآن کریم در آیه اف سوره نور آیه 11 ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، اینو میگه از دامن متهم اتهام رو پاک میکنه. اون وقت سنی ها همشون بالاتفاق و حتی بعضی از علمای شیعه هم روایات به دستشون نرسیده گفتن متهم عایشه است. علامه عسکری رضوان خدا بر او اثبات میکرد، اثبات کرد و الان مدارکش توی کتاباشون هست که تهمت زننده عایشه است و تهمت زده شده ماریه قبطیه است. یادمه که من با یکی از دوستانم، خدا سلامتش بداره، به ما گفتن که شما تفسیر تبیان رو برید نگاه کنید. خیلی بچه ترسارا بودیم، الانش هم واقعا نمی، خیلی علما بزرگم و زحمت کشتم. من اومدم تحقیقی که با این دوستمون کرده بودیم دیدیم که شیخ طوسی هم گفته متهم عایشه است. خیلی با شد اومد اومدم، یادم هم مثلا جلسمون کجا بود، 48 سال پیش اومدم گفتم آقا شیخ طوسی هم فرمودن که متهم عایشه است. ایشون خیلی خونسرد گفت همین دلیلی برمی که شیخ طوسی هم معصوم. خیلی درس بود برام. شیخ طوسی خیلی شخص بزرگی ها، جزء محمدون ثلاث اوله. واقعا میگم الان خاک کفش خادم ایشون باشه من سرمه میکنم، اما اشتباه میشه دیگه. ما یک نویسنده داریم در بین دانشمندان شیعه، مال قرن پنجمه، اینم چی گفتم هست؟ وی آی پی و اسپشیال وی آی پیه. ایشون اومده یک کتابی نوشته به نام، کتابش هست ال آرگیومنت، ال احتجاج. احتجاج یعنی آرگیومنت و دیبیت، بحث و مناظره. مناظره های از پیغمبر را تا امام زمان را تا اون قدری که در اختیارش بوده جمع کرده. کتاب فوق‌العاده ایه. من خودم به این کتاب علاقه خاصی دارم، خیلی هم روش کار کردم. درباره ائمه مختلفم که صحبت میکنم معمولا اول به احتجاجاتشون نگاه میکنم، چون خودم دیبیتو دوست دارم، گفتگو و سوال و جواب دوست دارم. الانم دیگه روزشه دیگه، الان در دنیا سوالات اشکالاتی که به شیعه وارد میکنم. این رو مرحوم تبرسی در احتجاج نقل کرده. ایشون در اینجا صفحه 188 مسند امام جواد حدیث شماره 8 نقل میکنه. مأمون بعد از این که دخترش ام الفضل را به ازدواج ابو جعفر محمد ابن علی الجواد ابن الرضا در آورد، اینو جوانان بدونن، بعد از امام رضا تا امام عسکری همه رو میگن ابن الرضا، چون امام رضا رفته بودن در خراسان و ولیعهد شده بودن و معروف بودن و خیلی در جهان اسلام سر صدا کرده بود، بعدم حضرت دیر بچه دار شده بودن لذا گفتن ابن الرضا، بعدم امام هادی هم گفتن ابن الرضا، امام عسکری هم گفتن ابن الرضا. شماها دعا کنید، شما پیرمردای عرض کنم خدمت شما که بالای 100 سال که اینجا تشریف دارید، که ریشتون و موهای سرتون سفید شده در راه اسلام، جدا دعا کنید من توفیق پیدا کنم. یه کتاب اینجوریه برای امام جوادم، برای امام عسکری و امام هادی داشته باشم. البته برای امام هادی باز توفیق شده، ما 3 جلد عرض کنم که تفسیر چیه چی داریم، تفسیر زیارت جامعه که مال امام هادی علیه السلامه به نام هادیان در کلام امام هادی علیه السلام، منتها 3 جلده. دلم میخواد یه کتاب کوچیکی داشته باشم راجع به رزومه حضرت، راجع به امام هادی و حضرت عسکری. دعا کنید که خدا توفیقشو به ما بده انشالله اگه لیاقت داشته باشیم. عرض کنم خدمت شما که در کتاب احتجاج اینجوری نقل میکنه راوی، که مأمون بعد از این که دخترش را به ازدواج حضرت جواد درآورد، در یه مجلسی بود که ابو جعفر علیه السلام بود، یحیی بن اکثم هم که از بزرگان اهل تسنن بود و تو دربار خیلی جایگاه داشت و مثلا وزیرش بود، نخست وزیرش بود، مشاورش بود و جماعت کثیری هم بودن. خیلی این جالبه، همش هم نتونستم بخونم. فقال یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم، خب مأمونم درسته که امام جواد علیه السلام دامادش بود، اما باطنن دلش خواست خیتش کنه امام جواد. یحیی بن اکثم هم از متکلمین معروف و بزرگ بود. فقال یحیی بن اکثم ما تقول یا ابن رسول الله فی الخبر الذی رویه، گفت چی میفرماد درباره روایتی که روایت شده که انه نزل جبرئیل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و قال یا محمد. حالا مأمون نشسته، همه بزرگان اهل تسنن نشستن در فشار دیگه امام جواد علیه السلام، گفتش که درباره این روایت چی میگی که جبرئیل نازل شد به پیغمبر گفت یا محمد ان الله عز وجل یقرأک السلام و یقول لک، خدا به تو سلام میرسونه و به تو میگه سل ابا بکر هل هو عنی رازن فانی عنه رازن. پیغمبر جبرئیل اومد، پیغمبر از ابوبکر بپرس که ابوبکر از من خدا راضیه؟ اگه از من راضیه، منم از ابوبکر راضی هستم. این روایت هست. فقال ابو جعفر علیه السلام، چی بگه؟ فرمود لست و به منکر فضل ابی بکر ولیکن یجب علا صاحب هذا الخبر ان یأخذ مثال الخبر الذي قال رسول الله في حجة الوداع. کسی که این خبر رو نقل میکنه باید اون خبر دیگری را که پیغمبر در حجة الوداع نقل میکنه اونم در نظر داشته باشه. چیه؟ چیه امام جواد؟ یحیی بن اکثم گوشاش تیز شد و تمام اونایی که نشسته بودن، چی گفته پیغمبر در حجة الوداع؟ فرموده قد کسرت علی الکذابه، چقدر زیاد دروغگویانی هستن که به من حدیث دروغ میبندن. و ستکسر و بعدی، بعد از من پیغمبرم بازم زیاد میشن دروغ بندگان، دروغ بستگان. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، کسانی که عمدن بر من دروغ میبندن صندلی که روز قیامت روش میشینن آتش است، چون تو آتش نشستن و دروغ گفتن، آتش به پا کردن. فاذا اتاکم الحدیث عنی، وقتی پیغمبر فرمود موقعی که حدیثی از من آمد پیش شما، فاعرضوه علی کتاب الله و سنتی، کتاب رو، این حدیث رو عرضه کنید بر کتاب خدا قرآن و سنت من، روش من، ببینید آیا این حدیث با کتاب و سنت من جور در میاد یا نه. فما وافق کتاب الله و سنتی فخذوه به، اونی که موافق کتاب خداست و روش من، اخلاق من، صحبتایی که در 23 سال کردم با اینا موافقه، بگیرید درسته. و ما خالف کتاب الله و سنتی فلا تأخذوه، درست آقای یحیی بن اکثم؟ باید بگه درسته دیگه، پیغمبر اینو گفته. و لیسه یوافق هذا الخبر کتاب الله، این خبری که شما نقل کردی با کتاب خدا مناسب نیست. چرا؟ برای اینکه خدا میگه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، ما انسان رو خلق کردیم، هرچی از جانش میگذره، هرچی از نفسش میگذره، خاطراتش هم ما میدونیم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به انسان نزدیکتر هستیم. پس خدا، خدای عزوجل بر او مخفی است رضای ابی بکر از سخط ابی بکر تا سوال کنه از درونش. هازا مستحیل فی العقول، این پارادوکس با عقله، مناقض با عقله، مخالف با عقله. ساکت شدن همه، مجلس قاسم به اهله. یکی دیگرش هم میخونم. ثم قال یحیی بن اکثم یحیی بن اکثم گفتش که وقت رویه، یه روایتی هست، ان مثل ابی بکر و عمر فی الارض که مثل جبرائیل و میکائیل فی السما، مثال ابو بکر و عمر در زمین مثل مثال جبرائیل و میکائیل در آسمانه. فقال و هذا ایزن یجب ان ينظر فی. امام جواد جوان فرمود اینم باید درش تأمل بشه، چون جبرائیل و میکائیل دو ملک مقرب خدا هستند، هرگز 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 معصیتی مرتکب نشدن و جدا نشدن از طاعت خدا یک لحظه. و هما آقای ابوبکر و جناب عمر قد اشرکا بالله عز و جل، قبلا مشرک بودن، و این اسلما بعد شرک، اگرچه بعدش اسلام آوردن، اسلام آورده باشه. فکان اکثر ایامه ما از شرک و بالله، اکثر زندگیشون شرک بوده، بعد تو سن بالا اومدن مسلمون شدن. فمحالون ان یشبه هما به ما، محال است که خدا پیغمبر تشبیه کند ابوبکر و عمر رو به میکائیل و جبرائیل که معصوم بودن. اینم حدیث به اصطلاح قسمت دوم. فقال یحیی بن اکثم وقد روی ایزن، یه روایت دیگه هم داریم، انهما سیدا کهول اهل الجنه، عمر ابوبکر آقای پیر مردهای بهشتیان هست. دروغگو میگه، حافظه نداره دیگه. اینا پیغمبر فرمود انهما سیدا کهول اهل الجنه. فما تقول فی، چی میگه امام جواد؟ فقال علیه السلام به هذا الخبر محال و نیزن، اینم محاله، لان اهل الجنه کلهم یکونون شبانن ولا یکون فیهم کلون، مثلا اهل بهش همه جوانن، توش پیرمرد نداره. پیرمردان تو اتاق ریکاوری، اتاق پروف، اول جوان میشن بعد مردن، اینکه ما بدونیم که اینجوریه، میرن تو اتاق ریکاوری که لباس عوض کنن، یه فوت میکنن فرشتگان، میشن جوان میرن. خیلی عجیبه این، ولا یکون فیهم کهنون و هذا الخبر وضعه بنو امیه. اینجا دیگه حضرت چون سومین مورد بود، فرمودن این خبر رو بنی امیه نقل کردن، لمزادت الخبر الذي قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی الحسن و الحسین علیهم السلام، برای اینکه ضدیت کنن، پارادوکس ایجاد کنن با خبری که از پیغمبر نقل شد درباره امام حسن و امام حسین که اون دوتا سیدا شباب اهل الجنه، اینها آقایان، دو آقای جوانان اهل بهشت هستن. بنی امیه برای اینکه بگم ما هم داریم، گفتن عمر و ابوبکر سیدا کهول اهل الجنه. جوان ها به من نگو، گزارشم نده، فقط نگاه کن ببین چقدر وقت تلف میکنی. بهتر نیست بیای از من، بهتر از من بپرسی میخوام مطالعه کنم. چی مطالعه کنم؟ کلاس برم. کدوم کلاس برم؟ دین رو سعی کن سیستماتیک، کلاسیک، با فالوینگ، دیسیپلین و نظم یاد بگیر که جواب اشکالات امروز رو بگیر. بیشتر گروه هایی که الان با واتساپ با هم مثلا ارتباط دارن، وایبر و اینها، یه دو تا هم ممکنه چیزای مثبت داشته باشن، اما اکثرش، بیشترش چیزای منفی است از نظر اعتقادی و اخلاقی. خوش به حال اونایی که الان در مکه هستن، در مدینه هستن، خوش به حال اونایی که الان در کربلا هستن، خوش به حال اونایی که الان در حرم امام رضا هستن. ما سعادت نداریم، اما فکر میکنم اگر حدیث بخونیم از اهل بیت، اینجا میشه یکی از روزه های رضوان اونها، به نیابت از جانب امام جواد علیه السلام.